مجوز بده، خودش هم نظارت داشته باشه روش.
ظاهرا توسط وزارت ورزش سایتی وجود داره، ولی با توجه به این که حالا به نوعی
وضعیت مسئولیتش خود وزارت ورزش جوانان داره این سایته که میگین؟
نه، فکر میکنم توسط شرکت های دیگری داره مدیریت میشه، ولی حالا اون در هر صورت فضای مجازی یک فضایی که یکی از ویژگی های عمدهش ناشناس بودن هویته. هرچند که یک سایت معتبرم بخواد معرفی بکنه، حتما بایستی با دید بازتری با
الان یه چیزی رو متوجه نشدم جناب سره. چون من یه چیزی رو الان متوجه نشدم، چون میگم یه دوره‌ای مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام کردن که ما برای این که در حقیقت یه مقدار سامان بدیم این وضعیت رو، با یکی دو تا پیمانکار یا هر چی طراح سایت و اینا هماهنگ میکنیم که ما یه سری سایت داشته باشیم که خودمون بهش نظارت داشته باشیم. طبیعتا اگر که وزارت ورزش و جوانان یه همچین کاری کرده باشه، شما در جریان هستین دیگه، پس تا الان اتفاق نیفتاده که شما در جریان نیستین عملا.
به صورت رسمی چیزی به ما اعلام نشده، ولی پیگیرش بود که این اقدامات رو انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون جناب سرنگ کاظمی، رئیس پلیس فتوی تهران. خدا نگهدارتون باشه،
همچنین روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
ممنونم ازت،
سلامت باشید. یه داستانی هم وجود داره ها، ما این تفکیک وزارت خونه ها رو که گفتیم، یکی از ماجراش همین حرفایی که میزنیم، یعنی داریم راجع به بحث ازدواج صحبت میکنیم، بعد از این ور مجبوریم بگی وزارت ورزش هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، چون جوانانش عموماً
آره
فاکتور گرفته میشه.
بعد داشتم فکر میکردم که مثلا پس فردا بچه از پدر پرسید با مامان کجا آشنا شدی، میگه تو سایت همسریابی پیداش کردم. یعنی چی آخه؟ اصلا با فرهنگ ما به نظرم کلا جور در نمیاد.
آره میدونی که قدیما یه سری آدما واقعا بودن توی محلات ریسفیدا بودن و اینها، خیلی قدیمو دارم میگم ما، و اینا واقعا اینجوری بودش که تلاش میکردن دوتا جوابشون که به هم دیگه بودن. چیز بودش آره، ولی الان چیز دیگه،
الان اصلا کسی قدم پیش نمیذاره، میگه آقا ما
میترسیم
الان آره بعد پس فردا با هم دیگه نسازن، ولی خدا رو شکر بازم تو محله سنتی هنوز هست.
بله مشخصا اگر که بریم سمت شهر ری، اگر بریم سمت شمرون، اگر بریم این ور سمت کن،
آره تو این محله وقتا جوونا روشون نمیشه خودشون بگن.
محله آقای امیر کشانی
بزرگترا باید بیان دست به کار بشن، ان شاء الله که همه اونای دم بختن راهی خونه بخت بشن
ان شاء الله.
خب پیامای شما به دست ما میرسه، گفتن که درباره پلیس فتو من گزارش تخلف داخل پنل سایت پلیس فتو دادم، اما بعد از یک ماه هنوز گزارش رو ندیدن و وضعیت پیگیری مشاهده نشده. کاش من زودتر پیام شما رو دیده بودم، عرض میکردم به جناب سرهنگ. اما در پاسخ به پرسش برنامه حمیدرضا گفته همه درس ها براش سخت بوده و با گرفتن دیپلم انگار کل دنیا رو گرفته. فائز خانومم گفتن من اجتماعی رو دوست نداشتم. چرا خانواده آقای هاشمی این همه سفر میکردن تفلکی ها؟
سخت‌ترین امتحانی که من و همکلاسیام تو دوران تحصیلمون داشتیم امتحان تاریخ بود که آقای پیمان تمام سوالات کتاب و تو خرداد ماه تو 10 تا سوال اساسی فشرده سازی می‌کرد. مثلا میگفت ناصرالدین شاه قاجار که بود، چرا رضاخان میر 5 شکست خورد.
یه سوال نیم خطی می‌نوشتن، جوابش خودش دو صفحه بود. معلم عزیز حواستون باشه به طفلای معصوم.
میشه تاریخ بود در درجه اول، بعد از هم میشه ریاضی.
ناصر اکبریان گفته که من فیزیک 3 دبیرستان رو 13 بار امتحان دادم تا قبول شدم و تونستم دیپلم بگیرم. بعد باز بگید 13 نه است. بار 13 هم قبول شد.
داستان دیپلم گرفتنم رو میخوام خلاصه براتون تعریف کنم. در سختر خدمت نارشم. من درستم تا سوم راهنمایی همه معدلان 20 بود. اول دبیرستان، دوم دبیرستان 19، سوم دبیرستان خونمون عوض کردم و درس دادم اومد. درستون رو درد نهرم فیزیک 3 رو 13 دفعه امتحان دادم تا قبول شدم. اونم دفعه نخوندم. رفتم قبول شدم 13 دیپلمم گرفتم. ناصر اکبریان شنونده هم بگیرید.
ناصر همین الان مگه پیامتو نخوندم؟ بعد همونو زنگ زدی گفتی دوباره. چرا اذیت کنی؟ گفتن عربی، وای عربی، وای عربی، آخ آخ نگیدن. ما یه معلم عربی داشتیم، ایشون تا وارد کلاس می شدن 3 نفر رو می زدن همجور بی خودی هستن. یعنی کاری هم نداشت که آیا شلوغ کرده از یه هیچی، می خواست مثلا گربه رو بچه ها رو بزنه بکشن موندن بودن کلاس، 3 نفر رو کتک می زد اون دخمی رو حتی آروم می زد. یادش بخیر. مهدی شیرازی از دولت آباد گفته برای من ریاضی خیلی سخت بود، عربی رو هم همیشه با تجدیدی و تکماد و اینا بالاخره یه جوری میگذروندم، ولی بعدن یه سری اتفاق افتاد و با یک دوست عراقی ایرانی آشنا شدم و الان مترجم زبان عربی هستم. عجب. ببین شیوه یادگیری اگه عوض بشه، کسی که عربی توی مدرسه صفر بوده یه شده مترجم زبان عربی. بارکالله. حالا راجع به شیوه یادگیری که حرف زدم، یه آماری میدیدم نوشته بود که کسی که درس‌ها رو حفظ میکنه قدرت یادگیریش 10%، یعنی با حفظ کردن یاد میگیره. کسی که با شنیدن یاد میگیره 20%، کسی که با دیدن و شنیدن یاد میگیره 30%، کسی که در نهایت به دیگران یاد میده و یاد میگیره 90% قدرت یادگیریشه. اینه که اگه این شیوه آموزش رو تغییر بدیم شاید خیلی وقتا خیلی از مشکلات تیلی بچه ها حل بشه. دوره از شهریار نوشتن من با تلاش فراوان همیشه نمره های 20 میگرفتم، ولی دیفرانسیل خیلی سخت بود برام و اونو خوب نمره نمیگرفتم. خانم فاطمه لاری درس هندسه رو هر چی بیشتر میخوندن نمره کمتری میگرفتن. واقعا تو کلاس مدرسه سر درس هندسه خیلی ها مشکل داشتن. از اون درس هایی بود که هندسه و بعد این سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت مال ریاضی بودون نه؟ اینم خیلی داستان بود اصلا. مگه میشد یاد بگیری؟ اینجا پارک شهره. میخوایم بریم کوچ رادیو. ساعت 8:09 است. حالا امیرخان کشانی در استودیو هستن. فکر کنم یه بخش جدید ما داریم در پارک شهر. درست آقای کشانی؟
بله انشالله. سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشن. قصد داریم که از این هفته برخی از مجلات رو بررسی بکنیم. مجله هایی که آره خیلی تخصصی هستن، خیلی حرفه‌ای دارن کار میکنن و با این سختی و گرونی کاغذ و به حال دستمزدهای گرون، اما همچنان در واقع چراغ این مطبوعات ما رو روشن نگه داشتن و روزنامه ها مجله های تخصصی هستن و حالا سعی میکنیم که هر هفته یکی از اونها رو حداقل بررسی بکنیم و به شنوندای عزیز معرفی بکنیم که اگه دوست داشتن برن بخرن و بخونن.
بسیار با موضوعات مختلف.
موضوعات مختلف. حالا
این هفته چی داریم؟
آره اولین مجله که براتون انتخاب کردم تجارت فردا هست. مجله تجارت فردا که کاری از دوستانمون در روزنامه دنیای اقتصاد که بله. تیم حرفه‌ای دارن در حوزه اقتصاد و این مجله رو که به شکل هفته نامه هست هر هفته شنبه ها شما میتونید از دکه‌های روزنامه فروشی بخرید. این شمارش در واقع شماره 315 تجارت فردا هست که موضوعات مختلفی رو بررسی کرده، اما پرونده ویژه تجارت فردا اختصاص داره به بحث تورم.
بله.
تورم و یا بهتر بگیم که رکود تورمی. تقریبا شاید بشه گفتش که 20 صفحه از مجله خودش اختصاص داده به موضوع تورم، موضوعی که خب کشور ما از سال گذشته خیلی بیشتر درگیرش شد و به نظر میرسه که باید مسئولان امن توجه ویژه‌ای به این امر کنن. اما کار خودش رو شروع کرده با بررسی تورم تو برخی از کشورهای دنیا. آقای امیدی
بله.
میدونستید تورم توی آرژانتین به چند درصد رسیده بود در سال 1990؟
میدونم خیلی سود بانکی خوب میدادن.
حالا براتون جالب نرخ تورمش رو بگم. نرخ تورمش رسیده بوده به 20262 در سال 1990. آره. یعنی تجربه عجیبی. حالا یعنی حتی ونزوئلا به نظرم بالا زده بوده. آرژانتین در سال 1900. به هر حال
چه خوبی ما.
روزنامه مجله تجارت فردا موضوع خودش رو پرونده خودش اینگونه آغاز کرده که تورم موضوعی نیست که یک بلای آسمانی باشه نشه حلش کرد. نه اتفاقا موضوعی هستش که قابل حله و پرونده ویژه تجارت فردا به این تاکید داره که تسلیم نباید شد در مقابل تورم.
یعنی آرژانتینی اوضاعشون خیلی بهتر شده نسبت به سال 90 که
آره الان مثلا الان در سال 2016 تورمشون به 54% رسیده. از اون موقع مجله تجارت فردا باز تو همین پرونده خودش بحث این رو مطرح کرده که تورم چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره، حالا از مشکلات اجتماعی گرفته، مشکلات سیاسی گرفته و چیزهای دیگه. به عنوان نمونه مثلا تجربه ونزوئلا رو بررسی کرده که مردم ونزوئلا با توجه به درگیر بحران شدید اقتصادی هستن و تورمشون خیلی بالاست، آمار داده که در سال 2017 به طور متوسط 11 کیلوگرم لاغر شدن. خیلی جالبه. و این روزنامه این موضوع رو مطرح کرده که برای اولین بار یه شاخص جدید رو در علم اقتصاد وارد کرده کشور ونزوئلا، اون هم آمار در واقع یا شاخص لاغریه که هر سال داره در تقریبا اون رو بررسی میکنه دیگه. فکر کنم اونجا متخصصان تغذیه نیاز به حضور نداشته باشن دیگه، خود مردم دارن لاغر میشن.
آدی مشکل چاقی رو
آره تورم حل کرده. آره خیلی جالب. حالا موضوع دیگه رو بررسی کرده.
آره دوستان به خاطر این حسن تورم بیشتر بهش دامن نزنن، ما همین خودمون نگه میداریم وزنمون یه جوری بالاخره.
از تورم بگذاریم. موضوع دیگه که باز روز مجله همیشه روزنامه، چون واسه روزنامه دنیای اقتصاد همش میگم
آره،
مجله تجارت فردا بهش پرداخته، بحث ارز دولتیه یا ارز 4200 تومانی که بانک مرکزی اومد هفته گذشته اسامی کسایی که ارز 4200 تومانی گرفته بودن رو منتشر کرد.
بله.
تقریبا 9090 نفر شخص حقیقی و حقوقی رو بانک مرکزی اسامیشون رو منتشر کرد که در سال 97 تا میانه اردیبهشت ماه سال جاری ارز 4200 تومانی گرفتن، رقمی حدود 29 میلیارد دلار. حالا این در واقع مجله تجارت فردا این موضوع رو بررسی کرده که خب حالا هدف چی بوده از این کار، یعنی هدف از این که ما این اسامی رو منتشر بکنیم چی بوده، و تیتر خودش رو اینگونه انتخاب کرده، بازی اسم و فامیل. و موضوع رو اینگونه مطرح کرده که خب ما درسته که این اسامی رو منتشر کردیم و حالا حرف و حدیث هایی هم پیرامون این اسامی مطرح شد. به عنوان نمونه چون این ارز 4200 تومانی در 13 قالب پرداخت شد، یعنی فقط دلار نبود، دلار بوده، یورو بوده، یوان بوده و چیزهای مختلف.
بلد.
مثلا به عنوان نمونه بالاترین ارزهای یورویی به خودروسازان پرداخت شده، بالاترین ارزهای یوانی باز هم به خودروسازان پرداخت شده و باز هم این همه دچار بحران هستن.
یعنی اینا 4200 هم میگرفتن
تازه. و جالبه که حالا یه نکته دیگه که بیشترین میزان ارز دلاری رو میدونید کی گرفته؟ یه مؤسسه خیریه، یه مؤسسه خیریه به نام مؤسسه خیریه مکتب امیرالمومنین، و این خیلی تو فضای مجازی منتشر شد که آقا یعنی چی مؤسسه خیریه، واسه چی ارز 4200 تومانی گرفته؟ و حالا جالبه که بانک مرکزی پاسخ داد نه، این پول نگرفته که بره واردات انجام بده، در واقع این پول رو گرفته که یه سری از بدهی های خودش رو پرداخت بکنه. من واسه متوجه نشدم
مؤسسه خیریه به کجا بدهی داره،
نمیدونم. حالا بگو حالا بدهی خودش رو پرداخت کنه یعنی چی؟ یعنی ارز 4200 گرفته رفت تو بازار آزاد فروخت و بدهیش رو پرداخت کرده؟ یعنی چی؟ اینم خودش
چیه اسمش؟ مؤسسه
مؤسسه خیریه مکتب امیرالمومنین. حالا این جالبه که این مؤسسه خیریه میگم این اصلا که منتشر شد این مسائل مطرح شد پیرامونش، و حالا روزنامه مجله تجارت فردا به این موضوع پرداخت و این نتیجه گیری رو کرده که به هر حال بحث این هستش که آیا ما به جای اینکه اسامی رو منتشر کنیم نباید ماشین توزیع رانت رو متوقف کنیم؟ ما بیایم بررسی بکنیم که اینها به کجا داده شده، شفاف سازی بکنیم که چیکار کردن، چی باش وارد کردن و کجا تخلف صورت گرفته. صرف انتشار اسامی بازی اسم و فامیله. خب ممنونم. به هر حال من دو تا از موضوعات مهم مجله تجارت فردا رو براتون خوندم و بررسی کردم. اگه علاقه‌مند بودید این مجله رو میتونید از دکه‌های روزنامه فروشی بخرید.
خیلی ذهن من رو که خیلی درگیر کرد، فکر می‌کنم برای خیلی هم سوال پیش اومد که بیشتر حواسشون رو جمع بکنن و مرور بکنن این ارزای این دلارای آقای جهانگیری رو چیکار کردن. تفلک هر چی دلار داشت همینجوری خرج کردن رفت. ممنونم از
شما مرسی
آقای کشانی عزیز.
دوستان از تهران، من درس کتابی که واقعا آدمو میچزون عربی بود. ممنون ازتون، روز خوبی داشته باشید.
من تو دوران دبیرستان از شیمی بدم نیامد، به همین دلیل رفتم رشته ادبی. اما بعد از دوران دبیرستان عاشق روابط عمومی شدم که الان به دردم میخوره. شیمیه به دردم نخورد تو زندگی، ولی روابط عمومی به دردم خورد، چون الان راننده تاکسی هستم. از این مثلا خوشحالم.
معلم عربی داشتم که هر کسی باش کلاس خصوصی میگرفت قبول میشد، هر کسی هم کلاس خصوصی نمیگرفت میافتاد. اصلا هم کاری به این نداشت که طرف بچه درسخونه، بچه تنبله، اصلا عربیش خوبه بده، هر کی باش کلاس خصوصی میگرفت حتی اگر ضعیفم بود حتما قبول میشد.
فوق تحصیل سال 69 دیپلم اقتصاد. اون موقع ولی ما از عربی که کلا زنگش که میشد، معلم عربی ما هم به نام آقای ذوالمجد بود. ما از درس اون هیچ وقت نمی اومدیم کلاس عربی، کلا می رفتیم سینما، هیچ وقت عربی تو کلاس عربی نبودیم. انگلیسی هم که هیچی، فارغ فارغ بودیم، نمیدونیم چجوری دیپلمو گرفتیم.
خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی. این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از صبح و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از صبح و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره. مایی وجود داره، خودت آماده رفتنی و تا ترست نمیذاره. اصلا نترس راحت برو بی من، هیشکی به جز تو منو یادش نیست. فکر کردی کی از من خبر داره؟ راحت برو هیشکی حواسش نیست. بهت گلیدم سخت لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. مسیرم با هم یکی بود ولی مقصد جدا.
اینم از محسن یگانه و این کار شنیدنی. سوال برنامه این بود که سخت‌ترین امتحان دوران تحصیل شما چی بوده؟ همون که میگفتن اگه اینو بتونی نمره بگیری برات جایزه میخریم و حالا زله کرده بودی همه رو، یعنی تا این درس رو پاس کنی. 3094 سامانه پیامکی، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. آقای خسروی از نازی‌آباد گفته همه درس ها برای من سخت 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 بود. دوست دیگرمون سروش از تهران نوشته که من فقط به خاطر فیزیک ترک تحصیل کردم، اصلا موفق نشده به هر حال نمره بگیره از فیزیک. دوست دیگمون گفتن که تا سوم راهنمایی که نقاشی داشتیم من همش نقاشی ده می شدم، هیچی بلد نبودم بکشم، بعید از من هم نقاشی کوزه بد می کشیدیم معمولا، ولی اون کوزه هم خوب در نمی اومد. در بخش اول با شما خداحافظی می کنم، اما ساعت 9 صبح دوباره برمی گردیم.
آخ خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، لبه یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب، آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله رما همیشه بهاره، لبه یادگارم و پشتم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
ما بچه ها دوست داریم تمیز باشیم همیشه، زندگی بی تمیزی اصلا دیگه نمیشه. همون میریم زود به زود خشنگ و خوشبو میشیم، مامان میگه مثل گل گلهای شبو میشیم. بازی هزو دوست داریم، چشمونه میسوزونه، سرمونو میسوریم هر روز تو خونه. شامپوهای صحتم بچه ها رو دوست دارن، واسه ما ها هم از جای نو میارن. صحت برای ما ها پاکیزگی میاره، پاکیزگی با خوده شادی میاره، صحت شادی میاره.
شرکت صنعتی و بازرگانی صحت.
رفتم برای مغازه، هم از کارخونه آقای کریمی قسطی کلی جنس برداشتم.
این از محالات،
تازه یه سال دیگه هم پولشو میدن.
این دیگه از آرزوهات.
من نسیه خریدم ولی اون پولشو نقد میگیره.
این دیگه خیالات.
نه خیر، بانک هم صادراته.
نسیه میفروشی، پولش از بانک نقد میگیری. تراوت، طرح اعتباری ویژه تولید.
بانک صادرات ایران در خدمت مردم.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صدای شهر.
شهروندان محترم صبحتون بخیر باشه. از استودیو صدای شهر رادیو تهران 5 دقیقه با شما هستیم.
ترافیک میشه.
در حال حاضر در بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب شرق از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگین داریم. همین شرایط در غرب شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی هم وجود داره. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب شرق از بولوار شهید پاک نژاد تا بزرگراه شهید چمران هم ترافیک سنگینه و در آخر غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد از خیابان شهرآرا تا پل نصر. دو مورد تصادف هم در بزرگراه شهید یاسین مسیر شرق به غرب اتفاق افتاده که در محدوده خجیر اختلال در حرکت ایجاد کرده. رانندگان محترمی که قصد تردد در این محدوده را دارن لطفاً دقت بیشتری بفرمایند.
صدای شهر. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک.
نرخ‌های مصوب جابجایی مسافران به عنوان کرایه تاکسی آقا دو هفته‌ای هست دیگه.
بله دو هفته
ابلاغ شده و برچسب‌ها بر تابلوها نصب
شده.
داخل تاکسی هم نصب.
داخل تاکسی‌ها یه عده‌شون نصب کردن یه عده‌شون نکردن. یه هزینه جدیدی تیرانی اعلام کرده بابت برچسب. اون هزینه رو بعضی از تاکسی‌ها ندارن. دارم به مرور زمان پرداخت میکنم برچسب.
پس اونم ملزمن که برچسب رو نصب
برچسب. این اصل برچسب اینه که تو ایستگاه زده.
الان اینجا که ما ایستادیم رسالت به میدان ولیعصر.
بله بله.
خط
شماره 456 کرایه الان 4300 تومان سواریه، 3200 تومان ونه.
طبق برچسبی که روی تابلو هست. برچسبی
که خود تاکسیانی شده.
داخل تاکسی خطم هست دیگه.
بله داخل
تاکسی. خط شما که از رسالت میاد میدان ولیعصر تو خود میدان ولیعصر چند تا ایستگاه تاکسی هست همکار شما؟
خیلی زیاد ولی حضور ذهن نداره. همینی که بردن دیگه
در خط. در انتهای مسیر با شما همکار هستن. در ابتدای مسیر تو رسالت چه خطایی هستن غیر از شما؟
خود رسالت که بالای شاید بگم 40 تا خطه.
پایانی رسالت
بزرگترین پایانا بود. پایان شرق دیگه میدون رسالت.
خب توی همین پایان رسالت آیا خطی هستش که تابلوش برچسب جدید نصب نشده یا داخل تاکسیش برچسب نباشه؟
بالای تابلومون 100 درصد زدن. همون شبی که مصوبه شد زدم.
اگه کرایه بیشتر شما دریافت کنید مسافر باید چیکار کنه؟
مسافر نمیده اصلا تاکسی روش نمیشه بگیره چون یه کرایه مصوبه شده دیگه 200 تومن یا 100 تومن تبادلش نمیگیره.
مسافر باید چیکار کنه؟
مسافر باید پیام بده به 1888
بعد از اون.
خب میخوادش تاکسی رانی جریمهش میکنه دیگه ازش تعهد میگیره چیکاری نکنه.
تو پایانا باشه چی؟
بازرس داره. پایان همیشه بازرس موجوده.
حدودی که پایانه نیستن چی؟
از رئیس خطم بپرسن کیارم اونم میتونم. اونم میشه.
خط شما چقدر کرایش اضافه شده؟
خط ما 3400 تومن بوده شده 4300 تومن.
راضی؟
خدا رو شکر راضی نباشیم چیکار میتونیم بکنیم؟
خب انتخاب این موضوع برای این بخش به خاطر درخواست های شهروندان بوده که در این رابطه مشکلاتی داشتن، شما شهروندانی که در این رابطه مشکلی برخوردین، حالا تماس نگرفته بودین تا به حال، با ما در تماس باشید. همطور راننده های محترم تاکسی هم اگر در این مورد نظری دارن میتونن با شماره تلفن 88-822-301 تماس بگیرن و همینطور سامانه پیمکی 137-5-046 هم در خدمت شما شهروندانه. اما کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ورود اتوبوس‌های دست دوم به ناوگان حمل و نقل پایتخت را ممنوع اعلام کرد. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفته